بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، من پیشنهادم اینه که اون مقداری که دیروز مطلبش رو از خارج توضیح دادیم رو متن پیاده کنیم تا برسیم به اون اقسام و قیاس مرکب، که قبل از که متن و قیاس مرکب بخونیم توضیحش رو میدیم و انشاءالله متنش هم میدیم، اینطوری فکر کنم بهتر باشه. خب، درس 35 قیاس، صفحه 271 به این کتابی که اینجا میدشیم. از مهمترین اقسام حجت قیاس است. استدلال غیر مباشری که نقش مهم در عرصه استدلال ایفا می کند. بخش عظیمی از ساختمان استدلال های بشری به صورت قیاس ساخته شده است. با آشنایی قیاس و فراگیری اقسام آن می توان به یادگیری روش درست آن پرداخت. در این درس با تعریف قیاس، ارزش و اقسام آن آشنا خواهیم شد. تعریف قیاس: قیاس قول مرکب از چند قضیه است به گونه ای که در صورت پذیرش آنها ذهن انسان وادار به پذیرش قول دیگری به عنوان نتیجه می شود. دقیقا همون تعریفی که دیروز انجام دادیم، که حالا این قیدی که ما آورده بودیم این بود که حداقل از دو قضیه در واقع تشکیل شده، که حالا اینجا نوشته از چند قضیه. چند قضیه همون مشعره به همون حداقل دو قضیه هست. خب، در تعریف مذکور نکات زیر نیازمند توضیح هست. الف، قیاس از سنخ قول یعنی مرکب تام خبری است. بنابراین گفتارهای مرکب از جمله امری از جملات گفتارهای مرکب از جملات امری یا استفهامی قیاس خوانده نمی‌شود. خب، اینم نکته مهمی است. حالا ما گفتیم که تو متن میگیم که مرکب تام خبری مقصود در قیاسه و ما به دنبال مرکب تام خبری هستیم. لذا انشاها، تصورات، جملات امری، استفهام و موارثی در واقع مرکباتی از این قبیل، اینا بهشون قیاس گفته نمیشه، یعنی تو قیاس هم به کار برده نمیشه. قیاس همواره از به قیاس همواره از چند قضیه ترکیب می شود. منظور از چند قضیه دو قضیه یا بیشتر است. زیرا چنان که ملاحظه خواهیم کرد، قیاس های بسیط از دو قضیه، این بسیط همون ساده ای بود که دیروز خوندیم، و قیاس های مرکب از سه قضیه یا بیشتر تشکیل می شود. بنابراین استنتاج های مبتنی بر یک مقدمه مانند جانم بفهم داره میگه دو قضیه، نمیگه دو تا قیاس. دقت کن، دیروز گفتیم که آره قیاس بسیط یه دونه قیاس بیشتر نیست، که حداقل دو تا قضیه داره دیگه. اینکه خوندیم درسته، مثلا چرا مباشر بره؟ دوتا مباشر یه قضیه داریم یه نتیجه داریم، اینجا دوتا قضیه داریم یه نتیجه، یعنی یه نتیجه، یعنی کلا مجموع میشه سه تا. خب، و قیاس های مرکب از سه قضیه یا بیشتر تشکیل میشه. بنابراین استنتاج های مبتنی بر یک مقدمه مانند عکس، تقابل و نقض از تعریف قیاس خارج میشه. چرا؟ چون اینها کلا مجموعه مقدمه شون یه دونه است و یه دونه نتیجه دارن. خب، جیم، قیاس مجموع قضایایی است که در صورت پذیرش آنها نتیجه را نیز میپذیریم، هر چند که نتیجه به دست آمده نادرست باشه. بالاخره نتیجه برایند اون مقدماته، یعنی اگر مقدمات رو بپذیریم این نتیجه برای ما حاصل میشه، ولی اون که نتیجه کاذب باشه. اون صدق و کذب نتیجه که در واقع صدق و کذب کل قیاس محسوب میشه، اون یه عملیات دیگه است که باید بررسی کنیم و کار جداگونه میطلبه. مانند خفاش پرنده است، هر پرنده ای تخم گذار است، بنابراین خفاش تخم گذار است. نتیجه قیاس فوق نادرست است، خفاش تخم گذار نیست. خب چرا میگه؟ این هم ناشی از نادرستی مقدمات است، زیرا مقدمه دوم که یک قضیه موجب کلی است درست نیست. خب هر پرنده که تخم گذار نیست، بنابراین میگه درستی و مقبولیت نتیجه قیاس که امری غیر از منتج بودن آن است بستگی به صدق مقدمات دارد. ببینید ما خیلی مهمه که هم صورت قیاسمون درست باشه، هم مواد قیاسمون درست باشه، ماده قیاسمون درست باشه. اینجا اللحاظ منتج بودن یعنی صورت قیاس. هر جا رفقا تعبیر منتج بودن قیاس مطرح میشه، اشاره داره به این که قیاس صورت منطقی صحیح رو برای نتیجه دادن داره. هر جا بحث از صدق مقدمات میشه، اشاره به این داره که خود مقدمه اون موادی که توش ریختیم مطالب صحیحی باشه. خب هر پرنده تخم‌گذاره است، خب این مطلب غلطه، ولی اون که این قیاس هم صغراش هم کبراش شرایط صورت قیاسو دارن، اما صدقش مشکل داره، یعنی موادش مواد مشکل داریه. پس این دوتا تعبیر رو با هم خلط نکنید. ما یه تعبیری به عنوان منتج بودن قیاس داریم، یه تعبیری داریم تحت عنوان صدق مقدمات قیاس. منتج بودن قیاس اشاره به این داره که قیاس ما شرایط صورت یک قیاس منطقی رو داره، حالا میخونیم شرایطش چیه. و صدق مقدمات اشاره به این داره که اون مواد و مفاد و اون ملاتی که ریختیم تو قالب قیاس آیا مفاد صادقی هن یا نه، مطالب درستی هن یا نه. مثل این مثالی که اینجا زده، موردی که اینجا وجود داره که هر پرنده ای تخم گذار است، خب این مطلب غلطیه، لذا نتیجه ما رو هم غلط و کاذب خواهد کرد. خب این از این مسئله. آنچه در تعریف قیاس و شکل‌گیری آن نقش تعیین کننده دارد، درستی ساختار آن است. ساختار باز دوباره اینو بالاش بنویسید، منظور صورته. این معناش این نیستش که حالا این بالا جمله اگه بخوایم حساب بکنیم شاید خیلی دقیق نباشه، ولی معنای این جمله اینه که علاوه بر این که موادش هم باید مواد صادقی باشه، ساختار قیاس هم باید ساختار درستی باشه، یعنی صورتش صورت منطقی باشه. در این فصل از احکام و قواعد منطقی مربوط به ساختار و صورتبندی صحیح استنتاج بحث می شود. بفرمایید. سوال داشتین آقای ایوانچو؟ صدام قطع بحث می شه؟ صدام الان میاد؟ من شروع میکنم به متن خوندن. شاید آیگانه چون مشکل دارم. خب دال با پذیرش مقدمات یک قیاس، وقتی ما مقدمات یک قیاس رو قبول کنیم، ذهن وادار به پذیرش قول دیگر یعنی نتیجه میشود، یعنی بین قضایای ترکیب یافته اون دوتا مقدمهی که به عنوان صغرا و کبرا ذکر میشن و نتیجه ما رابطه استلزام وجود دارد. به عبارت دیگر، این عبارت دیگر متن عرض میکنم، رابطه میان نتیجه و مقدمات صغرا و کبرای ما دلالتشون دلالت التزامیه، یعنی به این بیان که من وقتی دوتا مقدمه رو قبول کردم، صغرا و کبرا رو که قبول کردم، این لازمه قبول صغرا و کبرا قبول یه نتیجه است. مثل این که ما میگفتیم که تو دلالت التزامی وقتی من یه چیزی میگم، فرض کنید میگم برو چای بیار، لازمه یه گفتن این که برو چای بیار اینه که قندم باهاش بیاری. این شبیه اون دلالت التزامیه. لازمه این که من در واقع دو تا مقدمه صغرا و کبرام رو قبول بکنم، اینی که نتیجه رو هم باید قبول کنم. لذا این رابطه رابطه استلزامی است. به تعبیر دیگر دلالت مقدمات بر نتیجه از نوع دلالت التزامی است. خب به عبارت دیگر ممکن نیست در قیاس مقدمات پذیرفته و نتیجه انکار شود، زیرا این امر مستلزم تناقض است. اگر الف به است و هر به جیم است، باید الف جیم باشد. چه این که به خاطر این که به مقتضای مقدمه اول و دوم الف علاوه بر هر به جیم ا الف علاوه بر هر به جیم علاوه بر هر به جیم هم است. اینطوری باید هم باید داشته باشه. حال اگر الف جیم است انکار شود، آشکارا به تناقض تن داده این. شما وقتی که دوتا در واقع مقدمه میاری، میگی الف به است به هم جیمه، خب با حذف حد وسط معناش اینه که الف جیمه دیگه. خب اگه این رو نخواهی تصدیق کنی به معنی نتیجه، تناقض گویی کردی. پس در واقع وقتی شما مقدمات رو پذیرفتی، در واقع نتیجه رو هم پذیرفتی. اگر میخواید در یک قیاسی تشکیک کنید، باید در مقدمات اون قیاس تشکیک کنید تا نتیجه زیر سوال بره. بنابراین از لوازم این حرفه. خب یک یا چند قضیه در صورتی مستلزم قضیه دیگر است که علاوه بر پذیرش مقدمات، ساختار حاکم بر استدلال نیز درست باشه، یعنی صورت قیاس ما درست باشه. در چنین وضعیتی نتیجه دهی استدلال حتمی و اجتناب ناپذیر است. این در چه وضعیتی؟ این در وضعیتی که ساختار حاکم بر قیاس، یعنی صورت قیاس ما منطقی باشه. بنابراین از نظر منطقی استدلال زیر قیاس نیست. چرا؟ مثالش رو دقت کنید. میگه هیچ آسیایی اروپایی نیست، هیچ اروپایی هم ژاپنی نیست، بنابراین هیچ آسیایی ژاپنی نیست. خب این نتیجه که ما گرفتیم که هیچ آسیایی ژاپنی نیست، خب نتیجه کاذبیه. چرا کاذبه؟ مقدماتش که صادقه هر دو. مقدمه اول که میگیم هیچ آسیایی اروپایی نیست، خب که صادقه. هیچ اروپایی هم ژاپنی نیست، این هم صادقه. پس چرا نتیجه‌مون کاذب در اومده؟ هیچ آسیایی ژاپنی نیست. میگه زیرا علارغم درستی مقدمات آن، به دلیل نادرستی ساختار ترکیب قضایا، ذهن آدمی وادار به پذیرش نتیجه نیست. اینجا لحاظ صورت قیاس با این مشکل مواجهیم. انشاءالله در آینده خواهیم خواند یکی از شرایط صحت صورت یک قیاس اینه که حداقل یکی از مقدمات ما باید موجبه باشه. اینجا هر دو مقدمه ما سالب است و این باعث میشه که قیاس ما اللحاظ سوری قیاس صحیحی نباشه و منتج به نتیجه نشود. خب این از این مطلب. قیاس تنها به مجموع مقدمات گفته می شود و نتیجه جز قیاس نیست، بلکه حاصل قیاس و بیرون از آن است. خب این مسئله که اینجا، حتی این باز اختلافی رفقا، بعضی ها به مجموع مقدمات و نتیجه میگن قیاس. حالا به هر حال علی حال کاری هست. خب چون اگر ما بخوایم این حرف رو بزنیم تو استدلال ما باشه، با من استدلال اونجا کلا یه قضیه داریم. مقدمه ما هم که با اون قضیه اصل ماست. نتیجه ما هم استدلال است هم نتیجه است. مگه اینکه بگید آقا استدلال ما باشه یک در واقع مورد متفاوتی از استدلال غیر ما باشه و قیاسه. خب این پاورقی که اینجا توی این صفحه 272 آورده فکر کنم برای شما به عنوان متن کتاب درسته؟ حالا رفقایی که متن خودشون رو دارن این ادامه متن چیه برای شما؟ ادامه متن ادامه متن ارزش معرفتی قیاس یا نه ادامه متن مطلبیه که در پاورقی اومده. آقای یگانه جو، آقای مولا مدلی، اسد ساله، سلام اسد ساله، شما خوبه؟ بلافاصله ارزش معرفتی قیاسه. اون وقت بین قبل از مورد شماره ه یک مورد دیگری ذکر کردن درسته؟ آره اضافه شده دقیقا. این پاورقی که توی این متن روی در واقع این من آپلود کردم گذاشتم، این پاورقی جزء متن شماست که حالا ما اینو میخونیم. ببینید این نکته جدید، برخی از منطقدانان قید دیگری را نیز به تعریف قیاس افزودند. قیاس قول مرکب از چند قضیه است، چند قضیه است به گونه ای که در صورت پذیرش آنها ذهن انسان ذاتن واره، این ذاتن اضافه شده، منم تو تعریفی که براتون دیروز توضیح دادم این اضافه رو انجام داده بودم. ذهن انسان ذاتن وادار به پذیرش قول دیگر به عنوان نتیجه می شود. این قید گفتارهای مرکبی را که پذیرش آنها مستلزم قول دیگری است اما نه ذاتن بلکه به واسطه قضیه بیرون از قیاس خارج می کند. خب این مطلب رو که در واقع توضیح اینه که ما بعضی قیاس هایی داریم که صرف تصدیق دو تا مقدمه ما رو به نتیجه نمی رسونه، مثل قیاس مساوات که حالا اشاره توضیحش رو خواهیم داد. اونها ذاتن نتیجه مورد پذیرش ما نیست، یعنی پذیرش مقدمات ما رو ذاتن به پذیرش نتیجه و قبول نتیجه نمی کشاند، مستلزم قبول نتیجه نیست، بلکه یه مقدمه دیگری خارج از اون مقدماتی که توی قیاس ذکر شده تصدیقش نیازه که تا ما رو به تصدیق نتیجه بکشاند. خب که این حالا انشالله توضیحش رو تو قیاس مساوات خواهیم داد. اما صفحه بعد 273 ارزش معرفتی قیاس. همانطور که دانستیم استدلال غیر مباشر یعنی حجت به اعتبار صورت به سه قسم تمثیل، استقرا و قیاس تقسیم می شود. تمثیل و استقرا ناقص در منطق اعتباری ندارد چرا که از آن حکم یقینی استنتاج نمی شود. استقرا تام نیز اگرچه از نظر منطقی معتبر است اما در علوم تجربی غالبا دست نیافتنی است. از میان استدلال های سگانه فوق قیاس اساسی ترین و معتبرترین شکل استنتاج است، زیرا هنگام درستی صورت قیاس نتیجه دهی آن حتمی و اجتناب ناپذیر است. پس قیاس از لحاظ ارزش معرفتی و شناخت شناسی بالاترین درجه اعتبار رو داره، معتبرترین روش استدلاله. اقسام قیاس. استدلال قیاسی، شعبانی از صدایی در نمیاد. استدلال قیاسی به اعتبار ساختار سوری به استثنایی و اقترانی و به لحاظ مراحل استنتاج به بسیط و مرکب تقسیم می شود. خب قیاس اقترانی استثنایی رو بگیم. قیاس اقترانی چی بود؟ قیاس اقترانی اون قیاسی بود که نتیجه در مقدمات پخشه، اینن وجود نداره توی یکی از مقدمات. قیاسی است که در آن اجزای نتیجه در مقدمات منتشر در مقدمات منتشر بوده، منتشر یعنی همون پخش بوده و نتیجه به طور کامل در یک مقدمه ذکر نشده است. مانند علی انسان است، هر انسانی متفکر است، بنابراین علی متفکر است. علی متفکر است تو هیچ کدوم از مقدمات ما نیست، بلکه یه جزءش توی سقراست، جزء دومش توی کبراست. بمیان قیاس اقترانی در این مثال علی متفکر که اجزای نتیجن هر یک به تنهایی در مقدمه قرار دارن. این قیاس را به جهتی اقترانی میخوانند. حالا بچه تصمیمش رو داره میگه که هر یک از اجزای نتیجه قرین و همراه مقدمه از استدلال است. چون هر یک از اجزای نتیجه در واقع آفرین همراه مقدمه استدلاله، میگن اقترانی. خب هر قیاس اقترانی دست کم از دو قضیه تشکیل میشود که آنها را مقدمته میخوانند. نتیجه خود از دو جزء اصلی تشکیل شده است، موضوع و محمول. موضوع در نتیجه را اصغر یا حد اصغر و محمول آن را اکبر یا حد اکبر می نامند. در این قیاس مقدمه ای که حد اصغر در آن جای گرفته است صغرا، و قضیه ای که در واقع و قضیه ای که بله و قضیه ای که حد اکبر در آن ذکر شده است کبرا نام دارد. به لفظ یا عبارتی که در هر دو مقدمه تکرار می شود نیز وسط یا حد وسط می گویند. بنابراین در مثال عدالت زیبا است، هر زیبایی ستودنی است، بنابراین عدالت ستودنی است. عدالت حد اصغر، ستودنی حد اکبر و زیبا حد اوسط یا وسط است. مقدمه نخست که در بردارنده حد اصغر است صغرا، و مقدمه دوم که در بردارنده حد اکبر است کبرا نامیده می شود. خب اما قیاس استثنایی، قیاس استثنایی چی بود؟ قیاسی بود که می گفتیم نتیجه جانم بفهم خب صفحه قبل یعنی آره نه 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 خودش یه تقسیم جداگونه است برای قیاس. ممکنه قیاس اقترانی ما مرکب باشه، یعنی هر کدوم از قیاس اقترانی و استثنایی ممکنه تبدیل به بسیط یا مرکب بشن، تقسیم به این دوتا قسم بشن. بنابراین از ضرب این دوتا در هم چهار تا قسم درست میشه: اقترانی بسیط، اقترانی مرکب، استثنایی بسیط، استثنایی مرکب. آره آره فقط داریم خود اقترانی رو میخونیم، خود استثنایی رو میخونیم. چشم یه بار دیگه تعریفش الان انجام بدیم مشخص میشه. خب خواهش میکنم. خب قیاس استثنایی چی بود؟ میگفتیم قیاس استثنایی نتیجه یا نقیض نتیجه عیناً تو یکی از مقدمات وجود داره، عین همون جمله. مثل اقترانی نیستش که تیکه تیکه باشه، یه جزءش تو صغرا باشه یه جزءش تو کبرا باشه. الان توی همین مثال عدالت ستودنی است، عدالت ستودنی است به عنوان یه جمله و نتیجه ما، عدالتش توی صغراست، عدالتش توی صغراست، ستودنیش توی کبراست. خب بهم میگن قیاس اقترانی. اما قیاس استثنایی اینطور نیست. الان مثالشو عرض کنیم متوجه میشه. قیاسی است که در آن نتیجه یا نقیض آن به طور کامل در یک مقدمه حضور دارد، مانند اگر باران ببارد زمین خیس می شود، لکن باران می بارد بنابراین زمین خیس می شود. خب این بنابراین زمین خیس می شود که نتیجه ماست، اینن باریکلا اینن بخشی از صغراست. اونجایی که میگه اگر باران ببارد زمین خیس می شود، اینطور نیست که مثلا یه تیکش تو صغرا باشه یه تیکش تو کبرا باشه، کل نتیجه ما توی صغرا قرار گرفته. یا مثال دیگر، این مثال دوم اونجاییه که نتیجه نقیضش توی یکی از مقدماته، مثال دیگر، اگر این شخص مسلمان باشد موحد است، لکن موحد نیست، بنابراین مسلمان نیست. خب نتیجه ما اینه که این شخص مسلمان نیست. خب این شخص مسلمان نیست نتیجه ماست. آیا خودش توی مقدمات ما حضور داره؟ نه، اما نقیضش حضور داره. نقیضش چیه؟ این شخص مسلمان باشد. این عینا تکرار شده نقیضش. به این چنین قیاسی میگن قیاس استثنایی. ولی تو قیاس اقترانی اینطور نبود. قیاس اقترانی ما موضوع نتیجه توی صغرا بود، محمول نتیجه توی کبرا بود، اما تو استثنایی کل موضوع و محمول نتیجمون توی یه مقدمه وجود داره و این کار ما رو راحت‌تر می‌کنه توی استثنایی. خب این قیاس را از آن رو استثنایی می‌خوانم که نتیجه از استثنای مقدمه دوم به کمک الفاظی از قبیل ولی، اما و لکن به دست می‌آید. علت این که میگن استثنایی به خاطر همین الفاظی که وجود داره. ما در واقع نتیجمون از استثنای مقدمه دومه. این لکنایی که میاد، اماهایی که میاد، ولیایی که میاد، اینا باعث میشه که به این استدلال بگیم استدلال استثنایی. خب در این قیاس قضیه استثنایی به منزله حد اوسط قیاس اقترانی است و قضیه شرطیه به منزله کبراست. خب این حال مفصلتش ایشالا توی قیاس استثنایی که خواستیم توضیح بدیم اینو براتون توضیح میدم، چون این یه مقدار طول و تفصیل داره، باید استثنایی رو کامل یاد بگیریم و این عبارتی که الان خوندم رو اونجا روشن براتون خواهم کرد. قابل توجه این که گاه به دلایلی چون ایجاز و وضوح یکی از مقدمات ها. این اینو نگه دارید، نه میخونیم اشکال نداره، چون این عبارت قابل توجه این که به عنوان یکی از اقسام قیاس مرکب و به عنوان آخرین بحث ما توی قیاس توی نسخه جدید اومده، اما اینجا قبل از بحث قیاس ساده و مرکب اومده. حالا ما میخونیمش اشکال نداره. قابل توجه این که گاه به دلایلی چون ایجاز و وضوح یکی از مقدمات قیاس حذف میشود که در این صورت به آن قیاس مزمر گفته میشه. اگه یک مقدمات حذف بشه میشه قیاس مزمر. چنانچه مقدمه محذوف کبرا باشد، یعنی اون مقدمه که حذف شده اون رو قیاس ضمیر مینامند. با این حساب هر قیاس ضمیری مزمر است، ولی هر قیاس مزمری لزوما قیاس ضمیر نیست. چرا؟ چون قیاس ضمیر اونیه که کبراش حذف شده باشه، اما قیاس مزمر اونیه که یکی از کبرا یا صغرا حذف شده باشه. رابطهشون خصوص مطلق دیگه. بنابراین هر جا قیاس ضمیر باشه قیاس مزمر هم هست، اما اگر یه جای قیاس مزمر باشه قیاس ضمیر معلوم نیست باشد. چرا؟ چون ممکنه صغرا هست شده باشه نه کبرا. با این توضیح یکی از اقسام قیاس مرکب رو ما توضیح دادیم که حالا انشاءالله قرار توضیح بدیم. قیاس ساده و مرکب. الف، قیاس ساده آسد سال تعریف و فرق استثنایی و اقترانی روشن شد. خب دوباره میگیم اشکال، من در قالب توضیح فرقش هم گفتم. ببینید تو قیاس اقترانی نتیجه ما، من میگم که بذارید من فایل ورد باز کنم اشکال نداره. ببینید الان فایل ورد رو میبینید آسد ساله. خب ببینید الان ما هم یه قیاس اقترانی مثال بزنیم. میگیم که هر انسانی ناطق است، هر ناطقی متفکر است، پس هر انسانی متفکر است. سوال، این نتیجه ای که الان من رنگیش کردم، هر انسان متفکر است، آیا عیناً تو مقدمات بالا ذکر شده؟ نشده. عیناً یعنی اینکه موضوع محمول کنار هم تو یکی از مقدمات بیان، خب ذکر نشده. انسان توی صغرا اومده، متفکر توی کبرا اومده. این میشه قیاس اقترانی، قیاسی که نتیجه ما عیناً تو مقدمات ما ذکر نشده، تیکه تیکه شده، یه تیکش تو صغراست، یه تیکش تو کبراست. حالا یه قیاس استثنایی، اگر باران، اگر باران ببارد زمین خیس می شود، این مقدمه اول. اما باران باریده است پس زمین خیس می شود. مقدمه اول، اگر باران ببارد زمین خیس می شود، این صغرای ما. مقدمه دوم، اما باران باریده است، این کبرای ما. پس زمین خیس می شود، این در واقع صغرا، نتیجه ماست. خب سوال، این نتیجه ما که خب یه زمین موضوعش و یه خیس می شوده به عنوان محمول، آیا به صورت پراکنده تو مقدمات پخشن؟ یعنی مثلا زمینش تو صغراه، خیس می شودش تو کبراه، یا اینکه نه دوتاشون با هم تو یه مقدمه اومدن؟ آسد ساده ساده منو داری؟ صدا رو داری نه ست ساله؟ صدا مثل این که نمیره. ببینید الان تو این قیاسی که ما اینجا مثال زدیم، قیاس استثنایی، نتیجه ما عیناً به صورت یک قضیه توی بخشی از صغرا اومده. الان رنگیش کردم، زمین خیس میشه. خب این باعث میشه قیاس ما میشه استثنایی، ولی بالا یه بخشیش توی صغرا اومده بوده، یه بخشیش توی کبرا اومده، انسان و متفکر. اما اینجا مجموع نتیجه، یعنی موضوع محمول تو نتیجه، کاملا توی خدمت شما عرض کنم که صغرای ما حضور داره. جانم بفرمید. نه لاکن بیا فرمه میکنم، لاکن بیا، لاکن فرمه میکنم، چون تو فرق نمی کنه، معناش از این جهت تفاوتی نداره. خب صدا رو پس نداشتیم. بله بله مثالی که مشکل دارید رو بفهمه. اونم توضیح میده. ببینید قیاس استثنایی تعریفش این بود که نتیجه یا نقیض نتیجه عیناً توی مقدمات هست. ببینید الان من اونم مثال واسهتون می‌نویسم که روشن بشه. میگه که اگر این شخص مسلمان باشد موحد است، لکن این شخص مسلمان نیست پس این شخص، ببخشید، اگر این شخص مسلمان باشد، مثال کتاب این همین بود، اگر این شخص مسلمان باشد لکن موحد نیست، بله ببخشید، اونم عادتی میشه فرمان. لکن این شخص موحد نیست. لکن این شخص موحد نیست. پس این شخص مسلمان نیست. اگر این شخص مسلمان باشد موحد هست صغرای ما. لکن این شخص موحد نیست کبرای ما. پس این شخص مسلمان نیست نتیجه ماست. سوال: آیا نتیجه ما عیناً تو یکی از مقدمات ذکر شده؟ مسلماً عیناً ذکر نشده اما نقیضش ذکر شده. این شخص مسلمان باشد. این شخص مسلمان باشد نقیض نتیجه است دیگه، درسته یا نه؟ اینجا نتیجه ما این شخص مسلمان نیسته اما تو صغرای ما این شخص مسلمان است وجود داره. به این قضیه هم میگن استثنایی. پس به این قیاس، بنابراین قیاس استثنایی تعریفش اینه، قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه عیناً تو یکی از مقدمات حضور داره. صداتون قطع بست شد نفهمیدم. خب اگر روشن شد توی این چت بنویسید که روشن شد که بریم ادامه مطلب. خب بفهم. خب اگه نرسیدیم چی میخوای بپرسی؟ آها کجا رو بفهمه؟ آه بفهمه. بله صداتون میاد. یه لحظه آقای گانجو. حل شد سه ساله؟ خب خدا رو شکر. آقای گانجو بفهم. رابطه صغرا کبرا؟ نه همیشه اینجور نیست. آخه اینطوری که نسبت سنجی نمی کنن که اصلا ما توی صغرا کبرا راست کاری نسبت سنجی. نسبت سنجی مال مفاهیمه، اینا قضیه. نه دیگه این مفاهیم هن که اون چهار تا نسبت مذکور رو دارن. قضایا نسبت میان قضایا میشه اون سه تا استدلال مباشره که خوندید. نسبت میان قضایا یا تناقض است یا عکس است یا تداخل است یا عکس نقیض است یا عکس مستوی است. اون اگه یادتون باشه اونجا هم عرض کردم قدمای ما به استدلال مباشر میگفتن نسبت میان قضایا. رابطه شون در واقع به شما عرض کنم که اصلا تقابلی رابطه یا اگر یادتون باشه اونجا یه بحث کردیم که نه یه بحث مهمی اونجا انجام دادیم. گفتیم که استدلال مباشر سه جاست، درسته؟ تقابل بود و عکس بود و نقض بود. بعد قبل از اینکه تقابل رو توضیح بدیم گفتیم که تقابل، عکس و نقض در جایی که موضوع محمول عین هم باشن. اما اگه موضوع محمول عین هم نباشن به اون رابطه میان اون دوتا در واقع گفته می شود شما عرض کنم یه اصطلاح خوبی داشت اگر یادم بیاد اصطلاح انقلاب داشت اگه اشتباه نکنم. اصطلاح انقلاب می گفت. نه انقلاب نبود. آفرین. یعنی چون موضوع محمولشون مشترک نیست رابطهشون میشه انقلاب. یه زدم پیداش میکنم. صفحه چند بود؟ صفحه 200 بود. آره بوده. ببینید اینجا ببخشید رابطهشون تشابهه. نه اینجا آورده نها کنید صفحه 217 نوشته که هرگاه تو تقابل رو پیدا میکنی آیگان جو، هرگاه دو قضیه رو با یکدیگر مقایسه کنیم، آن دو قضیه یا در موضوع محمول یا در موضوع یا در محمول یا هر دو با هم شراکت دارن و یا در هیچ یک از موضوع محمول با یکدیگر شریک نیستن. در این صورت اگر شریک نباشن مثل انسان متفکر است عدالت زیبا میشه تباین رابطه شون. اگر دو قضیه فقط در موضوع یکی باشن رابطه شون میشه چی؟ تساوی. اگر محمولشون یکی باشه میشه تشابه، اگر هر دو یکی باشن میشه تقابل، اگر موضوع ها یکی باشن میشه در واقع آره. رابطه شون تساوی میشه اصلا. حالا اگر که مثلا تو یکی حد وسط موضوع باشه توی اون یکی، تو محمول باشه توی یکی موضوع باشه، اونجا رابطه شون تعریف نشده است، تعریف نشده است. آره اینطوری میشه. احسن. خب احسن بر شما. خب بریم سراغ ادامه متن. صفحه چند بود؟ 271. خواستیم استدلال قیاس ساده و مرکب رو توضیح بدیم. 274. قیاس ساده یا بسیط استدلالی است که قابل تحلیل به قیاس‌های متعدد نیست. مانند طلا فلز است. هر فلزی حادی جریان الکتریسیته است. بنابراین طلا هادی جریان الکتریسیته است. ب. قیاس مرکب استدلالی است که از چند قیاس بسیط فراهم آمده باشد. مانند طلا فلز است. هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است. طلا هادی جریان الکتریسیته است. هر هادی جریان الکتریسیته ارزشمند است. بنابراین طلا ارزشمند است. در این مثال کبرای قیاس نخست هر فلزی هادی جریان الکتریسیته است و نیز نتیجه آن طلا هادی جریان الکتریسیته است که در مرحله دوم این قیاس مرکب نقش صغرا را نیز ایفا کرده است حذف شده است. اینو دیروز واسه شون توضیح دادم، گفتم که این تشکیل شده از دو تا قیاسه، قیاس شماره یک قیاس شماره دو. رجوع شود به همون جزوه‌ای که دیروز توضیح دادم. اما بریم سراغ اقسام قیاس مرکب. خب قیاس موصول، قیاس موصول چیه؟ قیاسیه که همه مقدمات و نتایج تو اون ذکر بشه پشت سر هم. مثلا دقت بفرمایید، قیاس موصول عبارت است از قیاس مرکبی که همه مقدمات و نتایج در آن ذکر میشوند. مانند علی شیعه است، هر شیعه مسلمان است، علی مسلمان است، هر مسلمانی موحد است، پس علی موحد است. ما اینجا چند تا مقدمه داشتیم؟ علی شیعه است یک، هر شیعه مسلمان است دو، علی مسلمان است سه، هر مسلمانی موحد است چهار، پس علی موحد است. این میشه نتیجه ما. خب کجاش دوزو بدم؟ نکته ابهامی نداره، هر جای ابهام دارید بفهمید. مثال کتاب شما چیه؟ نه، قیاس مفصول داریم، موصول داریم میخونیم. آره قیاس موصول. اون مثال قیاس مرکب رو توی جزوه توضیح دادیم، بذارید من جزوه رو واسه تون بذارم. دیروز جزوه رو قشنگ جا گذاشتیم، نمیدونم چرا فایلش حذف شده. ببینید من اونم بذارم که شما مشاهده کنید. اونها ببینید، این قیاس پایین صفحه اینجا که نوشتیم قیاس یا ساده است یا مرکب، بعد تعریف کردیم، مثال زدیم، طلا فلز است، هر فلزی هادی الکتریسیته است، طلا هادی الکتریسیته است، هر هادی الکتریسیته ارزشمند است، پس طلا ارزشمند است. گفتیم که این قیاس مرکب ترکیب شده از دو تا قیاسه، پایین نوشتیم قیاس اول قیاس دوم. خب قیاس اول چیه؟ طلا فلز است، هر فلزی هادی الکتریسیته است، طلا هادی الکتریسیته است. بعد نتیجه قیاس اول میشه صغرای قیاس دوم. طلا هادی الکتریسیته است، هر هادی الکتریسیته ارزشمند است، طلا ارزشمند است. ما اگر این دوتا رو ترکیب کنیم و این دوتا قیاس رو ترکیب کنیم با هم به نحوی که این طلا هادی الکتریسیته است که دو بار ذکر شده، تو قیاس اول یه بار ذکر شده، تو قیاس دوم به عنوان صغرا ذکر شده، اگر اینا حذف کنیم میشه قیاس مرکب، ترکیب شده از در واقع دو تا قیاس که در واقع قیاس مرکب. عرض میکنم این اینا که داریم میخونیم موصول و مفصول و اینها، اینا همه اقسام قیاس مرکب هن. اقسام قیاس مرکب که میخوایم توضیحشون بدیم. خب الان قیاس موصول هم توضیح میدیم در واقع یعنی چی. ما تو قیاس موصول بذاریم، من مهدش هم بیارم که تو متن ببینید مثالش هم شاده کنید. صفحه 275. ببینید تو قیاس موصول هیچ مقدمه یا نتیجه حذف نمیشه، همه ذکر میشن. علی شیعه است، هر شیعه مسلمان است، علی مسلمان است، هر مسلمانی موحد است، پس علی موحد است. ما هیچ مقدمه حذف نکردیم، هیچ نتیجه هم حذف نکردیم. اما تو قیاس مفصول بعضیاش حذف میشه. قیاس مفصول ببینید بعدی، قیاس مفصول این قیاس موصول فهمش متوقف بر فهم مفصوله. قیاس مفصول عبارت است از قیاس مرکبی که نتیجه در آن ذکر نمی شود. ببینید نتیجه بعضی از قیاس ها، علی شیعه است، اینو مقایسه کنید با بالا. هر شیعه مسلمان است، هر مسلمانی موحد است، پس علی موحد است. ما توی قیاس مفصول یه نتیجه و مقدمه وسط رو حذف کردیم. کدوم قضیه بوده؟ علی مسلمان است رو حذف کردیم. این قضیه، این قیاس تو مثال قیاس مفصول همون قیاس بالاست، اما با این تفاوت که بالا علی مسلمان است ذکر شده، اما اینجا علی مسلمان است ذکر نشده. قاعدتا باید ذکر بشه، چون علی مسلمان است نتیجه اینه که علی شیعه است و هر شیعه مسلمان است، پس علی مسلمان است. حالا که علی مسلمان است، هر مسلمانی هم موحد است، پس علی موحد است. قاعدتا باید ذکر بشه، ولی ما حذفش کردیم. چرا؟ چون واضح بوده، روشن بوده که نتیجه علی شیعه است و هر شیعه مسلمان است اینه که علی مسلمان است. خب فرقش روشن شد استاد صالح؟ خب خواهش می‌کنم. خب قیاس الان میگه قیاس مفصول در علوم کاربرد بیشتری دارد. چرا؟ زیرا غالبا به جهت واضح بودن نتایج میانی را حذف می‌کند. به خاطر اختصار، به خاطر روشن بودن دیگه ذکر نمیشه. تو خیلی خیلی اصلا ما خودمون تو محاوراتمون این کارو انجام میدیم. وقتی صحبت میکنیم، وقتی استدلال میکنیم، ناخودآگاه قیاس وقتی میچینیم، قیاسمون مرکب هست، اون نتایج میانی حذف میشن. به خاطر روشن بودنش، به خاطر واضح بودنش. خب اما بریم سراغ قیاس خلف. صالح عزیز و آقای سادات، که سادات دیروز میگفتن قیاس خلف رو کجا خوندین؟ این قیاس خلف رو توی اثبات صد، اثبات در واقع استدلال های نقض المحمول و نقض الطرفین و نقض الموضوع خوندین. الان عیناً همونا رو میارم اینجا برای توضیح قیاس خلف. ببینید رفقا، قیاس خلف در واقع یک نوع استدلال مرکبه برای این، و راهش هم اینطوریه، یعنی شیوهش این گونه است که شما از طریق باطل کردن نقیض مدعا اثبات میکنی که مدعات صادقه، اثبات میکنی که مدعات صادقه. بیاد روی فایل ورد، من بهتون نشون بدم توی موارد بالاتر که اینو توضیح دادیم. توی نقض المحمول، ببینید جانم. صداتون قطع میشه. چرا فقط نمیون بیشتر؟ چرا؟ همه استفاده میکنن، همه اختصاص به نهدی فقط ندارد، بیشتر استفاده. آره حالا شاید بیشتر استفاده کنن. خب ببین رفقا، من میخوام قیاس خلف رو در قالب مثال برای شما توضیح بدم. خواهش میکنم دقت کنید، این متنی که داخل ورد میبینید بحث چیه؟ نقض المحمول، اون هم موجبه جزئیه به صورت سالبه جزئیه صادره. یعنی بعضی الف به است نقض المحمولش میشود، بعضی الف غیر به نیست. خب ما اینو چطور ثابت کردیم؟ به صورت استدلال خلف. استدلال خلفمون چی بود؟ میگفتیم که دقت به نوشتم، اگر نقض المحمول یعنی بعضی الف غیر به نیست صادق نباشد، نقیض آن یعنی هر الف غیر به است باید صادق باشد. بعد اگر هر الف غیر به که نقیض ماست صادقه، نقض المحمول خود همین باید صادق باشه. اگر نقض المحمول صادقه، نقیض همین نقض المحمول باید کاذب باشه. خب نقیض این نقض المحموله بعضی الف به است. خب این بعضی الف به است همین مدعای ماست که صادق بود، فرض ادعای ما صادق بود. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. بابا بحث نقض المحمول، این قیاسی که ما این ببین ناکن سادات جان، این استدلالی که ما اینجا چیدیم بهش میگن قیاس خلف. به این استدلالی که الان من ناکن رنگیش میکنم، به این استدلاله میگن قیاس خلف. ببینید من همینجا استادتون مثال میزنم، با قیاس خلفش همینطوری ساده غیر ساده نداره، همینطوریه. ببینید ما ادعامون چیه؟ میخواییم اثبات کنیم که بعضی الف به است که موجب جزئیه، نقض المحمولش به صورت بعضی الف غیر به است صادقه. خب ما برای اینکه ثابت کنیم بعضی الف غیر به نیست به عنوان نقض المحمول بعضی الف به است صادقه، میخوایم از قیاس خلف استفاده کنیم. قیاس خلف اینه که من میام اثبات میکنم که اگر مثلا نقض المحمول من صادق نباشه، نقیضش باید صادق باشه. اگر این صادق نباشه، ما منجر به یک تناقض در گفتار میشیم. بذارید من یه دونه ساده ترش اینجا هست، اونو بیارم. آره یه مثال ساده تر اینجا داریم. آها این خیلی خوبه. بیاییم پایین. ببینید من اینو بیارم پایین، همین شماره به این بهترین مثالی که اینجا داریم، این بهتر از همشون. آره قبلی بعدیش رو نگاه کردم که بعدیش سخت‌تر از اینه. جانم بخوام مثال داریم میذاریم، حواستون دقت جمع کنید دیگه. داریم میگیم قیاس خلف یا قیاس مرکبه. خب حالا قیاس خلف چیه؟ میخوام قیاس خلف رو توضیح بدیم. ما از این قیاس خلف رو نقض المحمول استفاده کردیم، قبلا استفاده کردیم. آقای شعبانی میگفتش که اینو کجا خوندیم، من گفتم آخر بحثی اشارهی بهش میکنه تو متن. ببینید من اینطوری فایده ندارم، اصلا هیچ کی یادش نیست، هیچ کی یادش نیست. سادات هیچ کی یادم. نقض المحمول رو ببینید، من به شما عرض میکنم تو این کتابی که من دارم توی ورد اینجا صفحه 229، صفحه 229 درس 32، اونا که کتاب دارن لطفا باز کنن آخر درس، صفحه 229 نوشته که با توجه به آنچه درباره اثبات استدلال های مباشر آموختیم، درس 32 قبل از کار کرده عکس مستوی و نقض محمول در عکس نقیض که برای مطالعه است. دارم میگم نقض درس 32. نقض بود، موضوع رو نقض میکردیم، محمول رو نقض میکردیم، باریکلا آفر. خب اشکال نداره، درست میشه. خب ببینید آخر درس 32 یه برای مطالعه داره یا نداره. خب قبلش چی داره؟ نه قبل از این برای مطالعه یه نکته داره. نکته چی نوشته؟ بخون. صدات هم خیلی ضعیف میاد. بلند بخون همه بشنون. نه بالاتر از این. آها اینو بخون. قیاس خلف همین. نه ببینید من گفتم که ما تو نقض سه نوع داشتیم دیگه، یادتون، حالا یه دوره هم بکنیم اشکال نداره. یه نقض الموضوع داشتیم، یه نقض المحمول داشتیم، یه نقض الطرفین داشتیم. میگفتیم نقض الموضوع، نقض آفرین. تو نقض المحمول میگفتیم که موضوع رو دستکاری نمی کنیم، محمول رو نقض می کنیم، کیف رو هم تغییر میدیم، کم رو تغییر نمیدیم. با این اوصاف مثلا موجب کلیه نقض المحمولش می شود سالبه کلیه، موجب جزئیه نقض المحمولش می شود سالبه جزئیه، سالبه کلیه نقض المحمولش می شود موجب کلیه، و سالبه جزئیه نقض المحمولش می شود موجبه جزئیه. بعد می گفتیم ما باید برای هر چهار تا اینا استدلال کنیم، یعنی ثابت کنیم که چرا مثلا موجبه جزئیه نقض المحمولش می شود سالبه جزئیه. توی اون استدلالی که می خواستیم انجام بدیم از قیاس خلف استفاده می کردیم، اسمشو نمی آوردیم. من اونجا اصلا اسمشو نیاوردم براتون، آخر سر فقط یه نکته گفتم که اینا قیاس خلفن. ولی وقتی میخواستیم آره بعد گفتم بعدا میخونیم، اما این استدلالی که الان میبینید رو ورد من زرد کردم، این قیاس خلفه. میگم قیاس خلف، ببینید قیاس خلف هم اینطوریه. من میگم که صغرا، میخوام همه رو صغرا کبرا کنم که واسه تون روشن بشه. اگر نقض المحمول، اینم شد نفض المحمول، باید با الف رو بگیم. خب باش با مثال بگیم هر شما هست الف رو به راحت تره، نمادینه، فهمش روشن تره تا منطق نمادین منتقل کردنش و کارایش از منطق غیر نمادین بیشتر. حالا باش با مثال بگیم. اگر پس باید برای هر کدوم از اینها، بعضی حیوانات انسان هستن، بعضی حیوانات غیر انسان نیستن، ما میخوایم اثبات بکنیم که بعضی حیوانات غیر انسان نیستن، که الان من رنگ سبزش کردم. این صادقه به عنوان نقض المحمول موجبه جزئیه. خب راه اثبات صدقش چطوریه؟ از قیاس خلفه. حالا میخوام قیاس خلف رو توضیح بدیم. قیاس خلف اینطوریه، میایم اینطوری میگیم اگر نقض المحمول، نقض المحمول یعنی چی؟ داخل پرانتز، بعضی حیوانات غیر انسان نیستند، صادق نباشد، نقض المحموله دیگه. ای با آیگانه میگی مثال بزن، بعد مثال هم اینطوری میکنی. اگر نقض المحمول یعنی، نگفتم نقض المحمول بعضی حیوانات، نقض المحمول یعنی بعضی حیوانات غیر انسان نیستن. این مدعای ماست دیگه، میخوام بگیم نقض المحمول بعضی حیوانات غیر انسان نیستن صادقه. خب چطور میخوایم ثابت کنیم؟ از راه قیاس خلف. قیاس خلف میگه که شما مدعات رو نقیضش رو باطل کن، اصل ادعای شما صدقش ثابت میشه. ما خواهیم این کار انجام بدیم. چطور؟ ببینید، اگر نقض المحمول صادق نباشد، خب نقیض آن یعنی هر حیوانی غیر انسان است، هر حیوانی، حالا من اینو بذارم بره پایین که نمایش توی یه صفحه بیاد. این مشکله. مثال اینه که یه جاهای کذبش واضحه و ما هی میخوایم بگیم صادق است، پس بعد صدقشو مفروض بگیر. آقا ایران جوری نمادین خیلی بهتره. حالا علایه ها بعدش نمادین، آره بعدش نمادین میکنم. حالا اگر نقض المحمول صادق نباشد، نقیض آن یعنی هر حیوانی غیر انسان است، باید چی باشه؟ صادق باشد. مقدمه دو، اگر هر قضیه هر حیوانی غیر انسان است صادق باشد، نقض المحمول، نقض المحمول آن یعنی قضیه هیچ حیوانی انسان نیست باید صادق باشد. سه، اگر هیچ حیوانی انسان نیست صادق باشد، نقیض این هیچ حیوانی صادق نیست، هیچ حیوانی انسان نیست که صادق باشه، نقیضش چی میشه؟ میشه بعضی حیوانات هستن، باید کاذب باشه. اما چهار، اما بعضی حیوانات انسان هستند، کاذب است. چرا کاذب؟ کاذب نیست، بخشید. کاذب نیست. چرا کاذب نیست؟ چرا کاذب نیست؟ چرا این قضیه کاذب نیست؟ چون این قضیه مفروض ماست. بابا این اصل ماست. اینا ببین من دارم قرمزش میکنم. این قضیه مفروض و صدقه، موجب جزئیه که میخوان تازه نقض المحمولش رو ثابت کنیم، پس فرضاً صادقه دیگه. پس اما این بعضی حیوانات انسان هستن کاذب نیست. دلیلش چیه؟ چون قضیه اصل ماست و صادق است. بنابراین بله، من گفتم نمادین بهتره. آشیه که شما واسه ما پختی. خب بنابراین نتیجه، بنابراین عرض میکنم، بنابراین نقض المحمول، ببخشید، بنابراین نقیض، اینطور یاد بنویسید، بنابراین نقیض نقض المحمول، نقض المحمول منظور کدوم قضیه است؟ یعنی بعضی حیوانات غیر انسان نیستند، باید چی باشه؟ کاذب باشد. باریکلا، که اگر نقیض کاذب باشه نقض المحمول میشه صادق دیگه، که در آن صورت نقض المحمول به عنوان مدعای ما باید صادق باشد. حالا شما به جای این مثالی که نوشتیم، الف به هست، الف به هست، الف به نیست، میتونید بذارید. خب بهم میگن قیاس خلف. ما قیاس خلف چیکار کردیم؟ یه بار دیگه من همینی که نوشتم رو تو قالب توضیح بیان میکنم. ما تو قیاس خلف این کارو میکنیم، میایم میگیم مدعای ما بعضی الف غیر به نیست، سالبه جزئی است. ما میخوایم بگیم این صادقه. حالا که میخوایم صادق اثبات صدقش کنیم، میایم خلاف، یعنی خلفش رو اول توضیح میدیم. خلفش چیه؟ اینی که نقیضش رو بیان کنیم. بیایم بگیم اگر این صادق نباشه، نقیضش باید صادق باشه. اگر نقیضش صادق باشه، منجر به این میشه که اصل قضیه ما بعضی الف به است که الان قرمزش کردم کاذب در بیاد، در حالی که این بعضی الف به است صادق بوده. پس بنابراین چون بعضی الف به است صادقه، دو برمیگردیم از اول، نقیض بعضی الف غیر به نیست باید کاذب باشه. وقتی نقیضش کاذب شد خودش میشه صادق. به این میگن قیاس خلف. یه مقدار احساس میکنم پیچیده است براتون، قبول دارم. یه مطالعه بکنید، مباحثم بکنید، اگر حل نشد دوباره فردا توضیح میدم. حالا بعد اونایی که حل نشد درس میکنم. خب اینو بخونیم، همین قیاس خلف رو. قیاس خلف: در این استدلال مطلوب از طریق ابطال نقیض آن اثبات میشود. ببینید، برای اثبات بطلان نقیض مطلوب ابتدا آن نقیض را صادق فرض میکنیم. همین کاری که ما تو این استدلال کردیم، گفتیم نقیض نقض المحمول اگر صادق فرض بشه اینطوری میشه، و نشان میدهیم که اگر با برخی از قضایایی که درستی آنها را پذیرفتیم جمع شود به تناقض منجر خواهد شد. از آنجا که تناقض هم باطله، از وجود چنین تناقضی میتوان نتیجه گرفت که آنچه را صادق فرض کردیم، یعنی نقیض نتیجه، اون نتیجه که داشتیم نقض المحمول نتیجه ما بود دیگه، ما نقیضش رو صادق فرض کرده بودیم دیگه، حالا که منجر به تناقض گویی پارادوکس شده، باید بگیم نقیض نتیجه کاذبه. وقتی نقیض نتیجه کاذب شد خود نتیجه میشه صادق دیگه، تقابلشون اینطوری بود دیگه، یادتون باشه. بنابراین اصل نتیجه صادق است. مثلا فرض کنید صحت این استدلال مطلوب ماست که برخی از الف ها بین، خب نقیض همون تناقض توی تداخل بود، میخونیم تناقض. مثلا فرض کنید صحت این استدلال مطلوب ماست. استدلال ما چیه؟ برخی از الف ها ب نیست، هر جیمی ب است، پس برخی از الف ها جیم نیستند. این نتیجه ماست، ما میخوایم بگیم این صادقه. میخوایم صدق این رو از طریق قیاس خلف اثبات بکنیم. میگه اثبات مطلوب از طریق قیاس خلف به صورت زیر است. میگیم اگر نتیجه ما، یعنی برخی از الف ها جیم نیستند، صادق نباشد، آنگاه هر الف جیم است صادق است. هر الف جیم است نقیز اون هر بعضی از الف ها جیم نیستن دیگه، نقیزشه. اگر اون کاذب باشه این صادق. خب از این قضیه و نیز مقدمه مفروض هر جیمی به است، این استدلال شکل میگیرد که هر الفی جیم است، هر جیمی به است، بنابراین هر الفی به است. حالا اگر این نتیجه، یعنی هر الف به است، صادق باشه، لاجرم نقیز آن که برخی از الف ها بنیستن کاذب خواهد بود. حال آن که برخی از الف ها بنیستن، این قضیه در شمار مقدماتی است که صدق آن مفروض است. پس باید نتیجه ما صادق باشد. نتیجه ما چی بود که بهش میگفتیم کاذب، فرض گرفته بودیم کاذبه؟ برخی از الف ها جیم نیستن. به این میگن استدلال و قیاس خلف. خب اگر اجازه بدید قیاس مساوات هم بگم. خیلی راحت قیاس مساوات. آره جانم بفهم، سوال دارید؟ نه، کسی گفت استاد صدا زد. این قیاس خلفه. یه مباحثه بفهمید، اگر حل نشد دوباره فردا توضیح میدم. اما قیاس مساوات چیه؟ اینم بگم اگر حالا وقت شد کمه شد، این نشد شد فرد. قیاس مساوات رفقا قیاسیست به این شکل که الان من میخوام برای شما بنویسم. جزوه من چیزی ننوشته بودم. بیا جزوه برای قیاس خلف. قیاس خلف قیاسیست که آنها نوشتم. قیاس خلف قیاسیست که از طریق ابطال نقیض در آن نتیجه به اثبات میرسد. همین اینو چون قبلا خون. آخه سادات جان، آخه من قبول دارم سخته، به خاطر همین جداگونه توی ورد توضیح دادم. منتها آره اشکال نداره، دوباره اشکال نداره، دو مباحثه آقای سادات مباحثه کنید، اگر حل نشد دوباره فردا توضیح میدم. چشم. آره قیاس خلف یه مقدارش مشکله، قبول دارم، ولی چیز سختی نیست، همش مفروضه. ابوالفضل گوش کن، حرف نزن، گوش کن. قیاس خلف مطلب دشواری نداره، فقط دقت میخواد. ما تو قیاس خلف میخوایم صدق یک مدعایی رو اثبات بکنیم. برای اینکه صدق یک مدعا رو اثبات بکنیم، فرض میکنیم که اون مدعا صادق نیست، کاذبه. خب اگر که اون مدعا کاذب باشه، نقیض اون مدعا باید صادق باشه دیگه، این که دیگه واضحه دیگه تا اینجاش. خب حالا که نقیضش صادقه، با یک سری استدلال‌های اضافی اثبات میکنیم که اگر این نقیض صادقه، باید چیز دیگه هم صادق باشه، و اون چیز دیگه اگر بخواد صادق باشه، منجر به این میشه که یکی از مقدمات استدلال ما کاذب در بیار، در حالی که اون مقدمه مفروض و صدق بوده. پس نتیجه میگیریم که اون مدعای ما کاذب نیست، بلکه اونی که کاذبه نقیضشه که کاذبه، نه خود مدعا. بمیاد قیاس اینو روی کاغذ، حالا میگم یکی از مشکلات ما تو همین آموزش مجازی همین تخته که بود، ما قشنگ حل میکردیم روشن میشد. حالا دوباره اگر مباحثه کنیم، اگر حل نشه شد دوباره من توضیح میدم. خب قیاس مساوات هم که دیگه وقت نیست، حالا چیکار کنیم؟ آره بله بفهم. مربوط به درس خودمونه؟ یه لحظه بگو. دولت خیلی سرصداست. داره فرز میکشه، نمیدونم چیکار میکنه. آها، دولت او هست چون تقدیر ایزد لم یزل هرچه باشد لم یزل ناچار باشد لا یزل. خب بگو بقیهش. دولت او هست چون تقدیر ایزد لم یزل هرچه باشد لم یزل ناچار باشد لا یزال. دولت او هست ناچار لا یزال. آره آره. نه اخترانی نیست، اخترانی شرطی. آره اخترانی حملیه. بله میگه دولت او هستون تدریزاد لم یزل لم یزل ازلیست هرچه باشد لم یزل ناشر باشد لا یزل. دولت او هست ناشر لا یزل، لا یزل دائمی، لم یزل. لم یزل یعنی که در واقع ازلیه، ازلی و ابدی، یعنی همیشه بوده، همیشه بوده، همیشه هست. میگه دولت او هست چون تقدیر ایزد لم یزل. میگه دولت او هست به خاطر اینه که تقدیر ایزد اینه که این لم یزله، ازلیه، و هر چی که لم یزل است ناچار باشد لا یزال دائمی. لا یزال میشود آره لا یزال. دولت او هست ناچار لا یزال دائمی. خب بگو. مثال دیگه بگو. اگر هر روز تن خواهد قبایی نماند چهره جان را صفایی. خب این استثنائی. آره اگر هر روز تن خواهد قبایی نماند چهره جان را صفایی. میگه اگر که هر روز آدم بخواد یه رنگی عوض کنه، یه جور فکر کنه، یه جور عمل کنه، دیگه نفسش و جانش دیگه اون صفا و باطن در واقع خوب رو نداره. بعد مثلا شما توی کبراش میتونید میگید لکن مثلا هر روز تن کبراش چیه؟ هر روز تن خواهد قبایی آفرین پس نماند چهره چون را صفایی. نه آخه ما قیاس اخترانی شرطی هم داریم. رابطه چی؟ ببینید حالا شما میخونید قیاس اقترانی دو قسم داره، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی. قیاس اقترانی شرطی مثل حملیه یعنی نتیجه عیناً توی مقدمات ذکر نشده بلکه پخشه، اما تو قیاس استثنایی اینطور نیست. ما در واقع کبرامون استثناء میشه، لکن میاد، اما میاد، اینا میاد. خب این از این کدوم مثال کلاس تمومه؟ بله الحمدلله.